بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث داریم بود الاخره آیا برای فقیه این هست که بتوانه دمال قویه گذر به اقاف بلا متولی نظار اینها که معمولا اشون قضاق هست یک فیه جامع و شرط میتواند بلا داشته شه املا؟ چنان که مکرم رسید ما فعلا سخن ما در ولایت قلی فقیه نیست. اون بحثی که برخی از فوق ما تقریبا مثل آیت امام معصوم را برای فقیه قائل شدن سخنان کلیست، فعلا مقدار سخن در ولایتی است که معمولا قضات برای خودشون قائلند، مثل نسب قیم بر اموال یتیم یا بر خود یتیم صغیر یا تلیج صغیر یا اموال من لا ولی ها باتوغا یا به اخرین امور کلی که اتون قائمت قضات عامه موجود است. من به مسیح هلات بسود عبد ماه گونه امور فعلا مورد سخن ماست. از به مسئله اصلاح شده به یک سری روایاتی که در اون روایات امام معصوم علیه السلام فوها را به منزله خلفاء رسول الله و امناء الرسل قرار دادن. البته این بحث به این دلیله اگر تام بشه به حسب آنفرمو و صادقینی استظهار کردن این ولایت کلیه را برای فقیه وقت می کنه. اما ما گفتیم این روایات به قول مرحوم استاد خویی یا خدشه های سندی دارن و یا اگر به فضل از صرف نظر کنیم اون مقصود کلی برخی بران مستو کرده اند استفاده نمیشه. لذا فعلا این بحث که عمدن بحث ولایت کلی فقیه هست که اگر ثابت شد قطعا ولایت بر امور حسبیه هم ثابت میشه، فعلا از این بحث بگذاریم. انشاءالله در جای خودش مطرح خواهد شد. عمدتا در مکاسب بحث ولایت فقیه را مطرح می کنند. اما همونطور که بعد رسید فعلا بحث ما در امور حسبیه است، یعنی اموری را که تقرباً الالله باید اونها را حفظ کرد، چون که شارع مقدس به ترک اونها راضی نیست. از این قبیل بود چون که دیروز مثل زدیم سرپرستی بچه های یتیم و اموال بچه های یتیم و حفاظت از موقوفات بلا متولی و بالاخره حفاظت از اعراض مسلمین و نظائر اینها. اینجاست که برخی گفتن برای فقیه ولایت ثابته. فرق است بین ولایت به بین این که بگوییم فقیه بر اساس جواز شرعی و بر اساس حفظ از منکر حق تصرف و جواز تصرف بلای او هست. عرض شد فرق است بین ولایت و بین حکم به جواز تصرف. برخی گفتن خیر برای فقیه ولایت به این امور ثابته، زیرا اگر شما پذیرفتید که برای فقیه منصب قضاوت ثابته باید بپذیرید که ولایت هم بر این امور حسبیه برای فقیه ثابته. به دلیل اینکه ائمه ما فرمودند به قضات جور رجوع نکنید. و من تحاکم الیهم که من تحاکم الی الجبت و طاغوت، و اون چی که از حکم اینها اخذ شود سخت است. خب پس چه باید کرد؟ فرمود انظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما. امام معصوم فرمودند به قضات جور و قاضیانی که منصوبند از قبل خلفاء ظالم و جائر، به اینها که دینشون را به دنیا فروختند رجوع نکنید، بلکه رجوع کنید به یک نفر فقیهی که احکام ما را بلده و او را حاکم قرار بدید، زیرا من امام معصوم او را حاکم و قاضی قرار دادم در مقبوله عمر ابن حنظله. می فرماید فانی قد جعلته حاکما، و در صحیحه سالم ابن مکرم ابی خدیجه می فرماید فانی قد جعلته علیکم قاضیا. هر دو حدیث در باب 11 از ابواب صفات قاضی وسائل موجوده. خب از طرفی مسلم است که قاضیان زمان خلفا جور فقط حکومت و قضاوت نمی کردن، بلکه مسلم است که اینها حکم به اول هلال می دادن، همونطور که الان می بینیم قضات عربستان سعودی به اول ماه رمضان یا اول ماه شوال یا اول ذیحجه حکم می دهند، و مردم لازم می است که به قول آنها عمل کنند. همین ها هستند که نصب قیم می کنند، همین ها هستند که حکم به طلاق می دن در جایی که مرد بد اخلاق و بد رفتار باشه، و ده ها این احوال شخصیه و بلکه مسائل عامه را اینها درش دخالت می کنند. حالا که امام معصوم به ما می فرماید به اونها رجوع نکنید، به من فقها شیعه را قاضی و حاکم قرار دادم، معناش اینه که همون اختیاراتی که قضات جور دارن همون اختیارات را قضات ما شیعه و منصوبین از امام معصوم دارا هستند. پر واضح هست که امور حسبیه از ازهر این مصادیقی است که قضات در اونها دخالت می کنند، مثل حفظ اموال قصر و قیب و حفظ خود بچه های یتیم از خراب شدن و منحرف شدن و ها کذا حفظ موقوفات و امثال اینها از احوال شخصیه. خب وقتی این اختیارات علل قاعده اختیارات حاکمین و قضات جور باشه و امام به ما بگوید که به اینها رجوع نکنید، این طبیعی است که وقتی میگه پس به قاضی حاکم ما مراجعه کنید، یعنی همون دستورات را حاکم ما انجام بده. والذی یشهد به این که این مطلب درست است و این قضا و این حکم را برای قضات شیعه قرار داده اند، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی است. این روایت از نظر سند صحیح و معتبره و این روایت را از نظر آدرس وسائل شیعه ابواب از کنم که عقد البیع و شروطه باب 16 حدیث دوم. در این حدیث راوی میگوید که مات رجل من اصحابنا ولم یوسه فرفع امره الى قاضی الکوفه. یکی از دوستان امیر المؤمنین و شیعیان از دنیا رفت و وصیتی نکرده بود. خب ضمناً مرد ثروتمندی بود، بچه‌های صغیر داشت و امثال اینها، بنابراین چه باید کنه؟ مراجعه کردن به قاضی کوفه که منصوب از طرف خلفاء جور بود. فسیر عبدالحمید القیم بماله. عبدالحمید یکی از دوستان اهل بیت و از شیعیان بود. این محمد ابن اسماعیل عرض میکنه به امام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که خب بعد اون قاضی کوفه عبدالحمید را عرض کنم به عنوان قیم بر اموال و صغار این مرد شیعه قرار داد. و کان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جواری. این مرد شیعه ای که از دنیا رفته بود عده بچه های کوچک صغیر را باقی گذاشته بود و متاع و امتعه و عده از کنیزان را. فباع عبدالحمید المتاع. عبدالحمید برای امرار معاش بچه ها و بالاخره مصالحی که در بین تشخیص داد متاعها و اموال این بچه ها را فروخت تا رسید به بیع جواری که کنیزها هم میخواست بفروشه اینها را. ضعف قلبه عن بیعهن. اینجا دیگه قلبش از فروش این جواری ضعیف شد، یعنی تردید در دل ایجاد شد، گفت منو فروش فروجی که این فروج بالاخره در خانه شیعیان تربیت شدند و حالا بریم در بازار بفروشیم. از لم یکن المیت سیر الیه و وصیته. چون گفت که خب من که وصی از طرف میت نبودم، من این حاکم جور و قاضی جور معین کرده بود، حالا کار برسه به اینجا که من جواری این مرد را هم بفروشم، اینجا ضعف قلبه. و کان قیامه فیها به امر القاضی. میگه دلش تنگ شد چون که خود میت وصیت نکرده بود و بلکه قیام عبدالحمید به امور این بچه ها و اموال اینها به امر قاضی کوفه بوده. چرا ضعیف شد قلبش؟ لأنه نفروج، چون اینها مسئله فرج است و در فروج احتیاط لازمه. قال فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام. من این مطالب را به حضرت امام جواد، ابی جعفر در اینجا دارن حضرت جواد علیه السلام باشه، چون عرض کنن که محمد ابن اسماعیل ابن بزی امام باقر را درک نکرده بوده، این ابی جعفر مراد امام جعفر ثانی حضرت جواده. و قلت له یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الى احد و خلف جواری فیقیم القاضی رجلا منا فیبیعهن او قال یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لعنهن فروج فما ترا فی ذلک. به امام جواد عرض کردم که یکی از شیعیان میمیره و یکی دیگر را قاضی کوفه معین میکنه، رسیده کار به بیع جواری، ضعف قلب و از فروش اونها قلبش متردده چه کنه؟ قال. حالا ببینید از اینجا چی برمیاد آقایون؟ از اینجا کاملا برمیاد که این گونه اختیارات در تصرف در اموال یتاما، حتی تصرف در بیع جواری، اینها از شؤون قاضی بوده که قاضی یا خودش یا دیگری را برای این امور نص می کرده. امام در جواب محمد ابن اسماعیل فرمود اذا کان القیم بهی مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأسه. اگر بنا بود که قیم مثل توی محمد ابن اسماعیل ابن بزی یا مثل عبدالحمید باشه مانعی نداره. خب حالا تحقیق کنید، این روایت به ما یاد میده که اگر بنا شد که قاضی منصوب از قبل امام علیه السلام این اختیارات را داره و می توانه در اموال یتاما تصرف کنه، حتی کنیزهای اونها را به دیگران بفروشه. خب حالا ما از اینجا این استنباط می کنیم که پس همه شؤون قاضی ها برای قضات منصوب از قبل اهل بیت ائمه دین نیز ثابته و یکی از شؤون قضات عبارت از امور حسبیه است، فعلی ذلک این امور برای قضات شیعه نیز ثابته و قضات شیعه نیز بر او ولایت دارند. بله دیگه میگه اعظام کان مثل که محمد ابن اسماعیل مزی که خیلی بزرگواره و فقیه بوده، معلومش عبدالحمید هم اینطوری بوده. خب خدا بیانوز پدرته، اگر بنا به این باشه که یک وقت ثقه‌ای برش یاد باشه به فقیه به طریق اولا جایزه دیگه. خیلی خوب، حالا اشکال همینه. بله عرض کنم در جواب استاد خویی دو جواب از این میدن. اول اینکه ما قبول نداریم چنین ولایتی حتی برای قضات جور هم بوده. خوب والیان جور و حکام جور و خلفای جور اونها خودشون را بر جان و مال مردم مسلط می دیدن گفتن حتی تیمور لنگ وقتی وارد وارد شیراز شد فقها شیراز جمع شدن گفتن آخه چی این همه آدم کشی؟ تو با هم نگی میگی من مسلمانم؟ گفت من اول الامرم، هر کس با اول الامر مخالفت کنه باقی و تاقی باید او را از بین برد، شرعاً حق دارم. خیلی خب این خبیث ها به آسانی مردم را می کشتن، برای خودشون همه رقم حکم و ولایت قائل بودن، بر اساس این ولایت بر همه شؤون من جمله امور حسبیه را قائل بودن. خب خودشون که به همه کار نمی رسیدن می آمدن اینها را به دیگران واگذار می کردن، منتها گاهی واگذاریشون در خصوص قضاوت بود و بس، و گاهی هم دست قاضی را باز می کردن یا امور دیگر را به ولات و دیگر می سپردن. ما داریم این چنین نبوده که هر کسی که قاضی منصوب می شد در برای او تمام این اختیارات امور حسبیه هم بوده باشه. ما در احوال والیان کوفه و امثال کوفه که از طرف خلفاء جور منصوب می شدند داریم که گاهی اینها فقط مأمور بودند به قضاوت و امور کلی به دست والی منصوب بود، یعنی مثلا شریح قاضی فقط برای قضاوت نصب می شد اما امور قیب و قصر و امثال ذلک اینها واگذار می شد به همون والیانی که منصوب بودن، مثل حجاج بن یوسف یا قبل از او دیگران و خبیث های دیگر. پس اینطور نیست که نه ایشون، یعنی می فرمان اینطور نبوده که پیوسته هر کسی که قاضی منصوب از قبل حکام بوده این قضات هم مرایت بر اموال قیب و قصر و امثال ذلک را داشته باشند از قبل حکام. این اول. بنابراین قدر مسلم از نسب قاضی آن است که قضا کنه، یعنی ختم کنه خصومت را بین دو نفر متخاصم، اما دخالت در امور دیگر همانند امور حسبیه اینها از شؤون ذاتی قاضی نیست. و در صحیحه سالم ابن مکرم و مقبوله عمر ابن حنظله اون چه که امام معصوم نسب کرده تنها برای قضاوت و حکومت، فانی قد جعلته علیکم حاکما یا قاضیا. پس عبدالحمید چی؟ میگیم این روایت عبدالحمید که شما گفتید که تصریح شده که مورد سؤال حفظ اموال ورثه قیب و قصر و امثال ذلک، میگیم اینجا اون چه که مسلم است اولا قضیه شخصیه مثل که و مثل عبدالحمید که امام معصومی که اولای به انفس خلائقه نسب کرده، و ثانیا این که شاید از باب این بوده که اینها مردمان عادلی بودند که خلاف شرع نمی کردند. امام معصوم فرمود لا بأس، اجازه دارید. اجازه دادن دلیل بر ولایت دادن نیست. این اشکال استاد خویی. لذا به دو اشکال ایشه میگه اولا منصب قضا ملازم با منصب امور حسبیه نیست، ثانیاً این که ولایت غیر از جواز تکلیفی تصرف در اموال. درست. بله. نگفتم از باب اجتهاد قضاوت نیست، من نفی نکردم اون را، گفتم به این که ممکنه اینکه امام اجازه داده باشن از باب که اینها آدمای عادل و ثقه بودن و از باب تصرف در مال مردم را قاصبانه نمی‌کردن. نه قضاوت را، در قیمومت را. قضاوتی در اینجا نیست، قیمومت بر یتیم و اموال یتیم را امام به این واگذار کرده. فرمود مانعی نداره که اینها تصرف کنن، برای اینها جایز باشه. دلیل سومی که اقامه شده برای اینکه فقها شیعه نیز قیم بر این امور هستن این که سوال میکنیم از شما ما اینه که آیا بفرمایید همونطور که دیروز عرض کردم این بچه های یتیمی که در زلزله مثلا بم باقی موندن اینها رو چه باید کرد؟ اینها رو باید رها کنیم؟ یا اموالی که از اینها باقی مونده چه باید کرد؟ یا اینکه اعراض مردم اگر در مظهر خطر قرار گرفت و خطر هزاران ولد و زنا شد چه باید کرد؟ آیا شارع مقدس به رها کردن اینها با ترتب این همه آثار فساد راضیه؟ قطعا خیر. و اگر راضی نیست، به عبارت اخرى این امور که نامش امور حسبیه است، شارع راضی نیست اینها ترک بشه و از بین بره. و اگر نباید از بین بره و رها بشه، امام معصوم که در اختیار ما نیست، به نظر شما چه باید کرد؟ کشور ایران الحمدلله به برکت اهل بیت کشور شیعه هست، مردم شیعه و دوستدار اهل بیتن. این پیش آمدها هم یه چیز طبیعی است که در جامعه پیش آمد میکنه. خب چه کنیم؟ شما بفرمایید. واگذار کنیم به حکومت ها که معمولا حکومت ها آدم های بیبندوار و بیملاحظه هستند، به اینها باید واگذار کرد که قطعا شارع راضی نیست. خب پس چه باید کرد؟ رهاشون کنیم، این که باز بدتره. لا محال عقل حکم میکنه که باید اینها در زیر سرپرستی یک انسان عالم موحد متقی اگر ممکنه قرار بگیرند. و این همون ولایت فقیه و این همون ولایت است که در امور حسبیه قائلند. خب نه، درجه اول فقیهه، بعدن نوبت برسه به فقه و عدول. فقیه که بهتر، این چیز طبیعیه دیگه. فقیه بهتر میدونه که موقوف را چطور صرف کنه، فقیه بهتر میدونه که چطور ما. نه، در اداره مسلمه که یک فقیهی که بهتر مسائل شهر را بلده، حقوق را بلده و حقوق بچه ها را بلده، این اولای دیگه، این که چیز روشنیه. خیلی خوب، عرض میکنیم به این که بله، باید اشکال ایشون مرحوم استاد همینه. میگه خیلی خوب، اینها حد اکثر از باب جواز تصرف برای فقیه و اگر او نبود حتی برای عدول مؤمنین این ثابته. و این ملازمه با ولایت که مثل ولی صغیر باشه که لهو این که تصرف در فقیه در ازدواج بچه و اموال بچه کنه، این نیست. چرا؟ چون آیون همه ما میدانیم اصل بر منع از تصرف در جان و مال غیره. مسلم است که شارع مقدس نه اجازه میده که کسی در جان و بدن کسی تصرف کنه و نه در اموال او تصرف کنه. شما دلیل بر من و ولایت اگر، دلیل بر ولایت اگر آوردید، میگین خب مسئله ولی مسئله خود مالکه. اما این دلیل جناب عالی حد اکثر برای حفظ از خطر زوال و خطر فساد مجوز است برای جلوگیری از این مفاسدی که مترتب میشه، نه اینکه دلیل بر ولایت او و صاحب عزل و نسب او باشه. بر این اساس مرحوم استاد می‌فرمود که این ادله قاصر است از اثبات ولایت بر امور قیب و قصر و اموال بلا متولی و اوقاف بلا متولی و من جمله قضاء به اول ماه و ثبوت هلال. این بیان ایشون. ولی عرض میکنم من که این که ما اول مثل بزنیم به همین ثبوت هلال، بگیم خب حالا بالاخره یک جامعه مثل جامعه کشور ما همه الحمدلله مسلمان و شیعه و موحد و در صدد عمل کردن به دستورات دین هستن. شب اول ماه شوال شده، حالا بیایم بگیم که به مردم بگیم آقا هر کدامتون ماه را دیدید که خیلی خوب، برای روزه بگید افطار کنید، هر کسی هم که ندیدید استصحاب کنید بقاء رمضان را. حالا پنج نفرم عادل دیدن، اینجا چکار کنیم؟ بگیم بگیم ما این پنج نفر عادل که دیدن، به هر کسی که شهادت دادن و او شناخت اینها را عادلا قبول کنه، به هر کسی که نمیشناسه باید استصحاب کنه. یعنی شما را به خدا این فوزا را قبول میکنه شما؟ این ناپسند نیست که بعد ما مورد تأییر دشمنان اهل بیت و دشمنان شیعه قرار بگیریم، بگیم آقا شیعه شما کارتون همیشه به هم زدن و اختلاف رو از کنن. خب این معلومه که ما بیمیشید در رساله های عملی بنویسیم ولی هیچ توجه به مصالح اجتماعی نکنیم، این رو خیلی من که نمیپسندم. حالا ما بیایم بگیم که آقا بله مدار در ثبوت هلال شهادت یا رؤیت خود آدمه یا شهادت دو نفر عالم آدم عادله. بسیار خوب، حال شما در مشهد شخص جناب عالی این دو نفر را میشناسی، فردا روزه را افطا کنی، ده ها نفر دیگه نمیشناسن هیچی، چناران که اینا را اصلا نمیشناسن فردا روزه بگیرن، باز اگر مثلا شاندیز میشناسن روزه را افطار کنن. همون مسخره بازی که در این چند سال ما خود ما همه ما شاهد بودیم. این مسئله علاوه بر این که واقعا یک اختلاف و دوئیت های درست میکنه، موجب برای تعییر و سرزنش دشمنان شیعه بر شیعه میشه. در اون روایت هست که امام صادق علیه السلام وارد شدند در مجلس ابوالعباس صفاح، روز آخر ماه رمضان بود، بعضی گفته بودن امروز شوال بر ماه دیده شده و امام صادق میدونست که ماه دیده نشده و جزء رمضانه. ابوالعباس صفاح رو کرد به امام حضرت، میگه شما چی میفرمایید یا ابا عبدالله؟ حضرت فرمود الحکم ما حکم بهی امام المسلمین، الامر ما را امام المسلمین، ان صام صمنا و ان افطر افطرنا. فرمود که ما تابع امام مسلمینیم، او اگر روزه گرفت ما هم روزه میگیریم، اگر نه نه. خب بعد فرمان داد ابوالعباس، سفره آوردند و امام صادق میل کردند. خب حالا من میدونم این مورد مورد تقیه است، اما بزرگان گفتند که تطبیق تقیه بوده، بیان امام درسته، کلیش وظیفه شرعیه، این که الامر الى امام المسلمین انصام سمنا انصافتر افترنا، این امام المسلمین اینه. خب بفرمایید که این مسئله رو در این زمان چکار کنیم؟ امام المسلمین کیه؟ امام المسلمین بگیم که خب امام زمانه، امام زمان که تشریف ندارن نمیتونن، بالاخره گفتش که عدم و هومن ما بد کردیم، امام زمان غائبه. خب بس بسیار خب، حالا چکار کنیم؟ بگیم به این که نه دیگه، الان رو امام المسلمین هم حالا دیگه مساق نداره، ما چون شیعه هستیم این خلفای رو که قبول نداریم، خب مراجع ما هم که هیچی، اینا هم بذاریم کنار. این ناپسنده و نمیپسنده شریعت که حالا ما بیایم بگیم اگر یه مرجع تقلیدی که مجتهد جامع شرایط خوب کرد و گفت که سبت اندی که فردا اول شواله و امشب شب اول عیده. بگیم نه آقا، هر کسی که بیشون عقیده داره بسیار خوب، دیگران که مقلد دیگران هستن فردا روزه بگیرن. من که این را با مذاق شریعت نمی پسندم. نه، خب حالا اون یه منشه اختلافه، یه منشه اختلافه دیگه. نه، یه منشه اختلاف دیگر هم نیست که میگه آقا برای بنده ثابت نشده، شهود پیش من شهادت ندادن، بنابراین من چون شهود شهادت ندادن قبول ندارم. نه، مسائل شرعی دیگر بنده وقت کنه مرجع تقلید شما میگه دو مرتبه شستن لباسی و واجبه، این مرجع بنده میگه یه مرتبه، این اختلافی برانگیز نیست. روزه بگیریم روزه نگیریم یک شعار بزرگ اسلامی نماز عید نیست. وقت این نماز عید رو چیکار کنیم؟ یه دسته امروز نماز عید بخونن، یه دسته فردا نماز عید بخونن. شویو فرض اینه که شویی نیست پیش این دوتا عادل، پیش این آقای مرجع تقلید دادن فقط. ببینید یه مرتبه، اولا یه مرتبه اختلاف در همین مسئله باید در اینطور شرایط ببینید حل بشه که بالاخره اگه بنا هست با بسر با روی چی با ابزار هم کافیه، این رو بالاخره باید حل کرد. و اگرم نه بالاخره، و اگرم نه باز باید از اون طرف حل کرد. اما بیاییم بگیم به این که یکیسی این را میگه و بعد فتوا بده، همین مشکلی که شما خودتون هر سال شاهدی دیگه، یعنی این کار پسندیده‌ای بینکن و بین الله. خب ما قبول ندیم فرمایششون را، ما این را قبول نداریم که بیایم بگیم در ثبوت هلال هم مسئله رأی حاکم حجت نیست و حکم حاکم حجت نیست. نخیر، حکم حاکم حجته و